الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. خب ما در بحث دیروز خیلی مطلب نداشتیم، نکته یک داشتیم. نکته یک این بود که مجاری اصول عملیه گاهی تداخل میکنن. تداخل میکنن یعنی چی؟ یعنی یک شک که هم جایگاه این اصله هم جایگاه اصل دیگه. و توضیح دادیم، گفتیم که اگر شک دارای حالت سابقه باشه، اگر این حالت سابقه لحاظ بشه جای استصحابه، اگر لحاظ نشه جای اصول دیگه هست. از این شکی که حالت سابقه داره هم جایگاه استصحاب هم جایگاه اصول دیگه. کلام مرحوم آخوند، اگرچه بالفعل فقط یکیش جاری میشه. این نکته یک. نکته یک در عرض 4 تا 5 تا کلمه میدونید چیه؟ جایگاه اصول عملی گاهی تداخل میکنن، یعنی یه شکی که هم جایگاه این اصله هم جایگاه اصل دیگه. نکته دومی که عرض کردم این بود که بر مرحوم شیخ اشکالات متعددی وارده. مثلا مرحوم شیخ جایگاه تخییر را کجا قرار داد؟ عدم امکان احتیاط. و حالا که بعضی از جای احتیاط ممکن نیست، ولی جایگاه براءت خود شیخ هم قبول داره. مثل کجا؟ من شک دارم که جهر به بسم الله در نمازهای اخواتی واجب یا حرام یا مباح. خود شیخ هم میگه براءت. این دو نکته تمام شد. بعد وارد یه مقدمه شدیم. یادتونه این مقدمه؟ عرض کنه این مقدمه فهرست نصف براءته، نصف براءت. مقدمه این بود که شک دو حالت داره. یک، یه مرتبه شک حالت سابقه ملحوظه نداره، یه مرتبه شک حالت سابقه ملحوظه داره. اگه شک حالت سابقه ملحوظه نداشت، دو حالت داره، یه مرد شک در تکلیفه، یه مرد شک در مکلفون به. اگه شک در تکلیف بود سه حالت داره: شبهه تحریمیه، وجوبیه، دوران ام بین المحذورین. اگه تحریمیه بود 4 صورت داره: حکمیه فقدان نص، حکمیه اجمال نص، حکمیه تعارض نصین و شبهه موضوعیه. درسته؟ یعنی شک چند صورت براش درست کردیم؟ نه دیگه، دیگه دیروز من که دیگه نمیخوام همش بگم که شک ما 48 صورت براش درست کردیم. درسته؟ دیگه رفقا درست کنن اینها را. با حفظ این مقدمه وارد مطلب اول شدیم. حالا ما خیلی مطلب بریزیم تو این 4 چوبه. مطلب اول این بود که شک دو حالت داره: گاهی شک شک در تکلیف، گاهی شک شک در مکلفون به. اینا رو باید رفقا یادشون بمونه. شک در تکلیف اینه که انسان شک میکنه در وجوب و حرمت. حالا چه جنس این وجوب و حرمت رو بدونه؟ مثل دوران آن بین المحذورین. چه ندونه؟ مثل شبهه تحریمیه یا وجوبی. شک در مکلفون به اینه که انسان علم، انسان اینه مجتهد، مجتهد علم داره به وجوب یا حرمت، ولی شک داره در چی؟ در این که این وجوب و حرمت روی چی رفته، مثل نماز ظهر اینها. این مطلب اول تموم. مطلب دوم بعد دیگه کم کم وارد بحث امروز داره میشه. مطلب دوم این بود که شک در تکلیف 3 صورت داره: یک، شبهه تحریمیه، تعریف کردیم انسان شک میکنه که فلان عمل حرام یا نه. 2، شبهه وجوبی، انسان شک میکنه فلان عمل واجب یا نه. 3، دوران هم بین المحذوره. اینجا رسیدیم به چی؟ به اشکال. اشکال این بود که جناب شیخ انصاری چرا شبهه کراهتیه رو مطرح نکردی؟ مجتهد شک میکنه که فلان عمل مکروه یا مکروه نیست. چرا شبهه استحبابیه رو مطرح نکردی؟ انسان شک میکنه که فلان عمل مستحب یا نه. چرا دوران بین کراهت و استحباب رو مطرح نکردی؟ فقط گفتی تحریمیه، وجوبیه، دوران بین المحذوره. شما بودی شک در تکلیف 3 نوعه. خب چرا این 3 نوعه دیگه رو مطرح نکردی؟ جواب اول، مقسم تکلیف است. تکلیف مخصوص به الزام است، نتیجه مقسم مخصوص به الزام است. جواب دوم اول بحث امروز. چرا؟ جواب دوم همینه. این جواب اول بر مذاق متکلمین، متکلمین تکلیف رو فقط به وجوه حرمت میگن. تحریم و غیر وجوه، لذا فرمود اما تحریم و مشتبه به غیر الوجوه، هرچی مخواد باشه. کراهتیه یعنی دیگه باید حرمت نباشه که درست بشه. خب جواب دوم، حالا عرضم رسیدید چی شد؟ این جواب دوم از چیه؟ جواب دوم اینه که شیخ انصاری فرمود که شک در تکلیف سه صورت داره: شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، دوران امر بین المحذورین. خب میگه آقای شیخ انصاری شک در تکلیف اقسام دیگه هم داره، چرا اونا رو نگفتی؟ جواب اول رو گفتیم، حالا جواب دوم. جواب دوم دو خطه. جواب دوم بر فرض تکلیف شامل استحباب و کراهت هم بشود، علت طرح این سه شبهه این است که علما در این سه شبهه اختلاف دارند و علت عدم طرح آن سه شبهه این است که علما در آن سه شبهه اختلاف ندارند، بلکه علما در آن سه شبهه بالاتفاق قائل به براءت هستند. یا الله، آقا جواب دوم تمام شد. آقا جواب دوم میدونی چیه؟ بر فرضی که ما به کراهت هم بگیم تکلیف، بر فرضی که ما به استحباب هم بگیم تکلیف، ولی میدونید چرا ما این سه شبهه رو مطرح کردیم؟ این سه شبهه یعنی چی؟ وجوبیه، تحریمیه، دوران هم بین المحذوره. میدونید چرا ما این سه شبهه رو مطرح کردیم؟ چون علما در این سه شبهه اختلاف دارن. مثلا در شبهه تحریمی عده قائل به براءت، عده قائل به احتیاط، در شبهه وجوبی عده قائل به براءت، عده قائل به، در دوران بین المحذورین اختلاف. علت این که ما این سه شبهه رو مطرح کردیم چون علما در این سه شبهه اختلاف دارن، و علت این که اون سه شبهه رو مطرح نکردیم میدونید چیه؟ چون علما در این سه تا اختلاف ندارن، همه قائل به چی هستن؟ براءت. چون اونجا اختلافیه و اینجا اختلافی نیست، اونو مطرح کردیم، اینو مطرح نکردیم. با اینکه به کراهت و استحباب هم میگن چی؟ تک. فرق بین این جواب و جواب اول چی شد؟ اینا رو دیگه رفقا باید مقایسه بکنن. تو جواب اول اصلا مرموشی فرمود به کراهت و استحباب تکلیف گفته نمیشه، ولی تو جواب دوم فرمود که بر فرض این که به استحباب و کراهت هم تکلیف بگیم، بازن اشکالی بر ما وارد نیست. علت طرح این سه شبه اختلافی بودنشه و علت عدم طرح اون سه تا شبه چیه؟ اتفاقی بودنش. جواب سوم، اگر رفقا خیلی دقیق میخوان باشن یه تأمل باید بعد از این بزنن، ما تو جزوا گذاشتیم، این دلیل نشد. تمام شد دیگه، همینی که علما قائل به براءت هم. آخه اگر شما انجام بدید، اگر انجام در واقع مکروه باشه چیزی ازت کم میشه؟ نه. انجام ندی در واقع مستحب باشه چیزی ازت کم میشه؟ و از ما در عقاب، استحقاق عقاب. بله، حالا اگر ما اون کراهت رو عقل و سوان معنا بکنه در خصوص عبادت، دیروز اعتکاف تشریف داشتی، ما سه تا شبهه مطرح کردیم: وجوبیه و تحریمیه و دوران هم بین المحذورین. درسته؟ سه تا مطرح نکردیم. سه تا مطرح نکردیم چی بود؟ سه کراهتیه و استحبابی و دوران بین کراهت و استحباب. جواب سوم، آقا خیلی مرحوم شیخ جالب فرمود. جواب سوم، متوجه نشدم؟ نه اونجا اختلافی نیست، نه اونا اختلافی نیست اصلا، همه قالب براعت هم میرسیم انشالله. مطرح شد اصلا نباید مرحوم شیخ مطرح کنه، استطرادن مطرح کرده. اصلا شبهه موضع وظیفه چه علمیه؟ علم فقه نباید. لذا اون الا به مناسبت یقتضی المقام، من چند تا مناسبت گفتم؟ دو تا مناسبت، یکی تعارض، یکی دیگه چی؟ تکمیل اقسام. یادتونه تکمیل اقسام؟ خب به خاطری که اقسام تکمیل بشه من مطرح کردم. نه هیچ اختلافی نیست، در شبه موضعی اختلافی نیست، به خاطر تردن للوا تکمیل اقسام. قسمت پنج تا شرط داره، شرط پنجم میشه که بعد اقسام رو بگی ولو مفصل بس نکن. جواب سوم، حالا جواب سوم از چی رو فقط؟ مرحوم شیخ فرمود شک در تکلیف سه صورت داره، تحریمیه و وجوبیه و دوران بین محصوره. خب این شک در تکلیف اقسام دیگه هم داره، چرا نگفتی؟ جواب سوم، حالا ببین جواب سوم فرقش چیه. بر فرض تکلیف شامل استحباب و کراهت بشود و علما در آن سه شبه هم اختلاف داشته باشند، علت عدم طرح آن سه شبهه این است که حکم آن سه شبهه از این سه شبهه معلوم می شود و لذا احتیاجی به طرح آن سه شبهه من نمی دونم هست یا نیست. این جواب سوم دو خط. این جواب سوم رو فقط می دونید چیه؟ مرحوم شیخ میگه بابا جون ما به کراهت میگیم تکلیف، به استحباب میگیم تکلیف، علما در اون سه شبهه هم میگیم اختلاف دارن. اون سه شبهه یعنی چی؟ نه آن سه شبهه، کراهتیه و استحبابیه و دوران آن بین کراهت و استحباب، بر فرضی که علما در اون سه تا اختلاف داشته باشن، ولی بازم ما طرحش نمی کنیم. چرا؟ چون بعد از اینکه این سه تا شبهه را طرح کردیم، این سه تا یعنی کدوم؟ وجوبیه و تحریمیه و دوران. خب از حکم اینا حکم اونا معلوم میشه دیگه، احتیاج به طرح اونا نیست. خب شبهه تحریمیه دو نظریه است درش، خب در شبهه کراهتی هم دو نظریه است درش، شبهه وجوبیه دو نظریه است درش، خب در شبهه در دوران بین المعذور قضیه چیه؟ در دوران بین کراهت و استحباب قضیه روشن میشه. پس ببینید فرق این جواب سوم با جواب اول و دوم چی شد؟ روشن شد، یه جاش به گفتن نداره. تو جواب اول مرومشه گفت که اصلا به کراهت و استحباب تکلیف نمیگن، تو جواب دوم قبول کرده گفت در اون اختلاف نیست، تو جواب سوم گفت چی؟ به کراهت و استحباب تکلیف میگن، در اون ستا اختلاف هست، معاذا طرحش نمی کنیم. چرا؟ چون لغوه. با بیان حکم این سه شبهه حکم اون ستا معلوم میشه. خب این جواب چندون بود رفقا؟ پرونده مطلب تمام شد، تمام شد. میرسیم انشاءالله. شما یه حکم ناقابل بذارید کنار وجوب و تحریم، همه بل اتفاق براعتی هست. خب مطلب تمام شد، مطلب جدید میخوام شروع کنم، این میشه مطلب اول درس امروز. رفقا متوجه هستی که ما مشغول چه کاری هستیم؟ ما داریم مطلب میریزیم تو اون چهار چوبه، درسته؟ مطلب داریم میریزیم. مطلب اول، این مطلب اول یادش به خیر گفتم، شک و شبهه در یک تقسیم بر دو نوعه. عرض کنه هر جا میگم در یک تقسیم، این اشاره به این داره که تقسیمات دیگری هم هست. شک و شبهه در یک تقسیم بر دو نوعه، یک شبهه حکمیه یا یه اسم دیگه هم داشت مرادیه، شبهه حکمیه یا مرادیه. دیگه برای رفقا شبهه حکمیه رو تعریف نمی کنن. یادش بخیر شبهه حکمیه چی بود؟ اگر مجتهد در حکم فرعی کلی شک بکنه، میگن شبهه چی؟ حکمیه. مثل که یه مجتهد شک میکنه که تلقیح مصنوعی جایز یا حرامه، الان شک کرده در حرمت، این حرمت رفقا کلیه یا جزئی؟ کلی، چون موضوع چیه؟ کلی. میگن شبهه حکمیه، دیگه تعریفش نمیکنه. منشأ و علت شک در شبهه حکمیه یکی از سه چیز است. حالا من اینا رو رد نمیشم، توضیح میدم. من چی عرض کردم؟ منشأ و علت شک در شبهه حکمیه یکی از سه چیز است. یک، فقدان و نبود دلیل. این یک. یکم توضیح بدم فقدان و نبود دلیل. گاهی مجتهد در شبهه حکمیه شک میکنه، علت این شک چیه؟ چون دلیل نیست، چون دلیل نیست. مثالم بزنم، یه مجتهد شک میکنه که استعمال دخانیات حرام یا حلاله. الان این مجتهد شک کرده، شک کرده تو چی؟ تو شبهه حکمیه. علت شک چیه؟ چون دلیل نیست، دلیلی نیست که بگه استعمال دخانیات حرام یا حلاله. این نبود دلیل باعث چی شده؟ شک. دو، اجمال دلیل. توجه کردید که من مثال رو سری دارم میگم. دو، اجمال دلیل. اجمال دلیل یا الله، یعنی این آقا مجتهد که شک کرده در شبهه حکمیه به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که دلیل هست، ولی دلیل چیه؟ مجمله. من مثال بزنم، یه خانومی هست که عادتش تمام شده، این صاحب عادت وقتیه عددیه هست، 7 روزم هست، امروز صبح روز 8 میشه، دیگه عادتش تمام شده، معذرت، یعنی خون دیگه نمیاد اصلا. خب حالا مباشرت کردن با این خانم جایز یا حرامه؟ این شبهه شبهه حکمیه است که معاشرت با این خانم جایز یا حرام. شبهه شبهه حکمیه است. مجتهد شک میکنه که جایز یا حرامه، علت شک مجتهد چیه؟ اجمال. چون تو آیه قرآن داریم حتی یطهر نه، بعضی خوندن، بعضی خوندن حتی یطهر نه. یعنی چی؟ یعنی حق نداری به خانم نزدیک بشی حتی یطهر نه، تا اینکه پاک بشه. تا اینکه پاک بشه یعنی چی؟ یعنی این خانمی که دیگه خون نمیاد، دیگه عادتش تمام شده، ولی تنوز غسل نکرده، خب پاک شده دیگه، معاشرت با او جایزه. ولی خب بعضی قرائت کردن حتی یطهر نه، یعنی معاشرت با این خانم جایز نیست مگر اینکه تحصیل چی بکنه؟ داره این با غسل بکنه. این خانم عادتش تمام شده ولی تنوز غسل نکرده، معاشرت با او جایزه؟ جایز نیست. مجتهد شک میکنه. علت شک مجتهد چیه؟ اجمال. چون عده خوندن حتی یطهر نه، عده خوندن حتی یطهر. این دو میرسیم سه تعارض نسیم بنا هر دو سوره. بله، بعضی از علما از این ما بعدش کشف کردن که این یطهر نه قرائتش درست نیست، حتی یطهر نه. حالا مثال دیگه بزن. مثال غنا. البته کلمه غنا آقا معرکه آرا هست. غنا آقا از کلماتی هست که هم حکمش احتیاج به شارع داره و هم چی؟ موضوعش، بیان موضوعی که میگن بیان موضوع وظیفه شارع نیست. آقا بعض از جا غنا چیه؟ همه گیرن غنا کی؟ لذا موضوع شما چهار مشخص بود. سه تعارض دلیلین. یکی میگم دلیلین حد اقل دارم میگم، ها صاحب کفای آخر کفای جلد دوم، تعارض دلیل اول ادله، تعارض دلیلین یعنی گاهی علت شک مجتهد در شبهه حکمیه چیه؟ تعارض دلیلین. من یه مثال اول مکاسب بزنم. آقا خرید و فروش ازره، کلام شیخ طوسی رو بذار کنار چون این دو روایت 11 تا جمع داره. خرید و فروش ازره جایزه یا جایز نیست؟ من برم در مغازه آقا 1 کیلو ازره میخوام بخرم، پول بهش بدم برای درخت و مثلا توجه، جایزه یا خود روایت داری ثمن الازرت سختون ثمن الازرت لیس به سختون. الان مجتهد شک میکنه در این که خرید و فروش ازره جایزه یا جایز نیست، شبهه حکمیه است، موضوعیه که نیست. خب منشأ شک این مجتهد چیه؟ تعارض دو تا دلیل. یه روایت میگه ثمن الازرت سود، یه روایت میگه ثمن الازرت لیس به سود. چیکار بکنیم؟ شک میکنه. درباره جمع بین این دو تا روایت کسی بهتر از صاحب حدائق بحث نکرده. درباره این دو تا روایت 11 تا جمع شده، یه جمعی همی که در اول مکاسب خون، جمعی که مرحوم شیخ طوسی فرموده قدر متیقن از ازره در ثمن الازرت سودون چه ازره‌ایه؟ به تناسب و حکم و موضوع. و قدر متیقن از ازره در ثمن الازرت لیسه به سودون کدومه؟ غیر انسان، به تناسب و حکم و موضوع. بحث تناسب و حکم و موضوع و تارولنزار شیخ انصاری، بحث مجمل و مبین. دو، من که نمیدونم چی میگم، میگن دکارت گفته که این من اول سخنرانی، من هم خودم میفهمم هم خدا لامذهب بوده دیگه، هم شنوندگان، کمی بعدش خودم میفهمم و خدا، کمی بعدش فقط خدا میفهمه، کمی بعدش دیگه خدا هم نمیفهمه نعوذ بالله. دو، من خیلی مواظم از چارچوبه درس خارج نشم. دو، شک و شبهه در یک تقسیم بر دو نوع شد، یک شبهه حکمی یا مرادی منشأ و علت شک، یکی از سه چیزه. دو، شبهه موضوعیه یا یه اسم دیگه هم داره شبهه مصداقیه یا یه اسم دیگه هم داشت شبهه در طریق حکم، این نامگذاری خودماست، شبهه در طریق حکم. خب من دیگه این ستا دیگه این شبهه رو معنا نمی کنم اصلا. چرا؟ قبلا معنا کردم اگه رفقا یادشون باشه به عنوان مقدمه. شبهه موضوعی چیه؟ انسان شک بکنه در حکم فرعی جزئی، این آب، این آب طاهر یا نجس، و یا شک بکنه در موضوع خارجی، این مایه خل یا خمر. بله، حالا منشأ و علت شک در شبهه موضوعیه مشتبه شدن امور خارجیه است. حالا توضیح میدم، رد نمیشم. و لذا رفع شبهه در شبهه حکمیه به ید شارع هست، ولی رفع شبهه در شبهه موضوعیه به ید شارع نیست. من یه مثال بزنم. آقا من شک میکنم که این مایه شراب یا سرکه است، این چه نوع شبهه‌ای از شبهه موضوعیه؟ علت شک من چیه؟ مشتبه شدن امور خارجیه، چون شراب و سرکه شبیه به همن، یه مایه گذاشته شده جلوی من نمیدونم اونه یا اینه، مشتبه شدن امور خارجی شبیه به همن. رفع شبهه در شبهه حکمیه دست کیه؟ شاره. ما بدیم پیش شاره، آقای شاره استعمال دخانیات حلال یا حرامه؟ مباشرت کردن با خانمی که دیگه خون نمیاد و تنوز غسل نکرده جایز یا جایز نیست؟ فروختن ازره جایز یا جایز نیست؟ باید این سراغ شاره. ولی این که حالا این مایه خمر یا سرکه است، بیرم سراغ شاره؟ سراغ شاره نمیرن. مطلب اول به لطف خدا تمام شد. مطلب دوم. ببینید رفقا، دیروز و امروز من چه کار کردم؟ دیروز و امروز مقدمه رو گفتم، درسته؟ مقدمه رو گفتم، فهرست نصف براءت رو دادم، درسته؟ خب بعد این چهارچوبه رو کاملا توضیح دادم، شک در تکلیف چیه، شک در مکلفون به چیه، شبهه تحریمیه چیه، شبهه حکمی فقدان نص چیه، درسته؟ حالا میخوای قضا رو از اول شروع بکنی، از درخه از اول شروع کنی به احکامش، عرضم میر گم نشی تو مطالبا. حالا میخوای مطلب دوم درس امروز شروع بکنی، مطلب دوم با چی؟ یه چیزه، بله این نامگذاری ها مختلفه. مطلب دوم میخوام شروع کنم، رفقا اینا رو مطالعه بکنن، اینا رو بحث بکنن. مثلا دیروزی که از رفقا من سوال کرد که آقا شما گفتی حکومت، یادتون نمیگفتی بیان سوم شیخ حکومت بود؟ گفت حکومت چیه؟ تضییقیت یا توسعه‌ای؟ تضییقی. شما سر کلاس سوال بکنید من جواب بدم. اگه امروز سوال شده که آقا حکومت چیه، من گفتم حکومت 16 قسمه، اینجا حکومت چه نوع حکومتیه؟ تضییقی. اینا رو سوال بکن. تو اصول این اصطلاح منه، میگن شونه ها تو اصول باید بالا باشه، ولی تو فقه شونه ها باید پایین باشه. تو اصول همیشه باید حالت فعلی داشته باشی، این آغازی ها حالت رعد و برق، ولی تو فقه حالت انفعالی. خب مطلب دوم، بحث ما این دقیقه میگن دیگه عبارت میخونیم، بحث ما در شبهه تحریمیه هست، شبهه تحریمیه، و به عبارت دقیق تر حالا میخوام کاملا مشخص بکنم کجای نقشه هستیم، و به عبارت دقیق تر بحث ما در شکی است که اولا حالت سابقه ملحوظه ندارد، ثانیا شک در تکلیف است، ثالثا شبهه تحریمیه است، رابعا شبهه حکمیه فقدان نص است. بحث ما در اینجاست آقا، بحث ما در شبهه تحریمیه است. شبهه تحریمی یعنی شو قسم اول شبهه تحریمیه که شک حالت سابقه ملحوظه نداره، شک هم در تکلیفه، شبهه هم شبهه تحریمیه است، و حکمیه فقدان چیه؟ نسته. تا بعد از ماه رمضان تو همین هستیم، مثالش همین الان بزنم که تا اون وقت تا میگیم بحث ما در شبهه تحریمیه است با این بند و بساطاش میگیم آیا استعمال دخانیات حلال یا حرامه؟ حالا از اول بیاییم، مجتهد شک میکنه که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، این شک حالت سابقه ملحوظه نداره، شک هم در تکلیف، شبهه شبهه تحریمیه است و شبهه حکمیه فقدان نسته. اینجا حکم چیه؟ در اینجا سه نظریه وجود دارد. یک، نظریه اصولیین. اصولیین قائل به براءت هستند. حالا براءت دیگه تو عبارت توضیح میدن، قائل به براءت هستند یعنی چی؟ یعنی میگن عملی که شما در حرمت شک کردی شرعاً مباحه. پس آقا استعمال دخانیات شرعاً چیه؟ مباحه. تلقی مصنوعی شرعاً چیه؟ مباحه. نظریه اکثر اخباریین، اکثر اخباریین قائل به احتیاط هستند. خب احتیاط یعنی چی؟ یعنی اخباریین اکثرشون میگن عملی که شما در حرمت شک داری ترکش واجبه، استعمال دخانیات ترکش واجبه، بله تلقی مصنوعی ترکش واجب. نظریه سوم، این نظریه سوم من میخوام آدرس بدم، ولی خب یکم این آدرس خنده داره، این آدرس به خزائن مرحوم شیروانی باید مراجعه کنید، صفحه ای کتابی که من دارم صفحه نداره، باید بگردید رفقا خودتون صفحش صفحه نداره، یعنی صفحه بندی نشده صفحه چنده. نظریه مرحوم محقق در مسئله عام البلوا براءت و در مسئله غیر عام البلوا احتیاط. مسئله عام البلوا رو فقط یادتونه پارسال من مثال میزدم به قصد الوجه. خب این مسلمان ها که روزی هر کدوم 5 بار نماز میخوندن، آیا قصد الوجه لازمه یا لازم نیست؟ مسئله چیه؟ مرحوم محقق میگه اگر مسئله عام البلوا بود ما قالب کی میشیم؟ براءت. اگر عام البلوا نبود قالب چی میشیم؟ خود دو تا نکته، نکته یک نکته دو، اینا دیگه تو عبارت میگم، نکته یک نکته دو. اگرم نگم رو فقط یه خودتون باید این جزوا رو تکمیل بکنید. سوال خوبیه، ببینید رفقا میفرمایند که احتمال حرمت از کجا در میاد؟ منشأ خاصی نداره. مثلا درباره تلقی مصنوعی هیچکس شک نمیکنه که آیا واجبه یا واجب نیست، هیچکس شک نمیکنه که آیا واجبه یا حرامه. اگه شکی برای انسان پیدا میشه درباره چیه؟ حرامه یا حرام نیست. یا درباره استعمال دخانیات هیچکس شک نداره که واجبه یا واجب نیست، جز ضروریات که نیست. هیچکس شک نداره که واجبه یا حرامه، این حتما اگه شکی برای مجتهد پیدا میشه چیه؟ حرامه یا نه. نظام منشأ خاصی نداره. بله میرسیم انشاءالله. بله حتما مثال داره، یکم زحمت داره، ولی شما اگر 200 صفحه از این کتاب رو نگاه بکنیم میشه شبهه در مکلفومه و اقسامش. خب حالا اینا رو من بخونم ببینم کجا هستیم. او اختصاص، حواستون جمع باشه که تو اونجایی که توضیح دادن انشاءالله بخونیم. او اختصاص الخلاف فی البراءت و الاحتیاط به، این اشاره به جواب چندان داره؟ دوم. جواب دوم اینه که بر فرض این که به کراهت و استحبابم بگن تکلیف، چرا این 3 شبهه مطرح شده و اون 3 شبهه مطرح نشده؟ این 3 مطرح شده چون اختلافیه، اون 3 مطرح نشده چون اختلافی نیست، همه قالب براءت هم. او اختصاص، جواب دومه، این اختصاص اتفاس بر اختصاص اول، و هازا رو بیارید روش، و هازا مبنی جن علا اختصاص الخلافه، این مبتنیست بر مخصوص شدن اختلاف در براءت و احتیاط، یعنی اینکه اختلاف در براءت و احتیاط مخصوص می باشد اختلاف در براءت و احتیاط به، ضمیر بهی می خوره به چی؟ الزام. یعنی اینکه علما اختلاف دارن در این 3 شبهه اختلاف دارن، لذا تر میشه، در اون 3 اختلاف ندارن لذا تر نمیشه. خدا خیرت بده. در دوران هم بین المزر اختلاف در براءت و احتیاط نیست، اختلاف تو یه چیزه دیگه هست، لذا بیانات ما دقیق تر بود. او اختصاص الخلاف، سوال خوبی بود، او اختصاص الخلاف فی البراءت و الاحتیاط به. ولو، این ولو جواب سومه. جواب سوم چی شد؟ بر فرضی که به کراهت و استحباب هم بگن تکلیف، بر فرضی که تو 3 شبهه اختلاف باشه، چرا 3 شبهه تر نشده؟ چون حکمش از این 3 شبهه چی میشه؟ معلوم میشه دیگه، لغوه. ولو فرض شمولوه للمستحب و المکروه، و اگر جواب سومه، و اگر فرض بشود شامل شدن این ضمیر شمولوه رو به کی بزنیم؟ به خلاف. و اگر فرض بشود شامل شدن اختلاف به مستحب و مکروه، یعنی بگیم اختلاف در مستحب و مکروه هم هست، یظهر حالهما من الواجب و الحرام، ظاهر می شود حال مستحب و مکروه از واجب و چی؟ حرام. نتیجه فلا حاجت الى تعمیم العنوان، پس احتیاجی نیست به تعمیم دادن عنوان. تعمیم دادن عنوان یعنی چی؟ احتیاجی نیست به تعمیم دادن عنوان با طرح اون 3 شبهه. احتیاجی نیست به تعمیم دادن عنوان با طرح اون 3 شبهه. ثم این سمه مطلب اولی که رفقا نوشتن، مطلب اولی که رفقا نوشتن چی بود؟ شک و شبهه در یک تقسیم بر دو نوعه، یک شبهه حکمی، دو شبهه چی؟ موضوعی. شبهه حکمیه رفقا فعل کلیه، حکمم کلیه، پس مجتهد شک میکنه در حکم کلی. در شبهه موضوعی فعل جزئیه، حکمم چیه؟ جزئی. نه این عنوان یعنی عنوان بحث، نه این عنوان یعنی عنوانی که در بحث اجتماع رو نخوندی در مقابل معنون اصلا. خب یه جور بکنید عنوان رو تعمیم بیدیم دیگه. تعمیم عنوان چه جور بیدیم؟ یعنی اون ستا شبه رو مطرح کنیم. تعمیم یعنی تر ستا شبه. خیلی وسواس نباش، حالا درست من خودم وسواس. ثم ان متعلق تکلیف المشکوکه، به تحقیق متعلق، اینجا متعلق به موضوع هم میگن دا، متعلق تکلیف مشکوک، متعلقش تکلیف مشکوک متعلقش، اما ان یکون فعلا کلیا متعلقا اسم مفعول، اما ان یکون فعلا کلیا متعلقا للحکم الشرعی الکلی، دیگه الکلی لازم نبود مرحوم شیخ بگه، یا این است که اون متعلق یک فعل کلی است که این فعل کلی متعلق شده برای حکم شرعی چی؟ کلی. مثل چی؟ که شرب توتن المشکوک فی حرمت، این شبه تحریمیه، مثل استعمال دخانیات شرب توتن که شک شده در حرمت شرب توتن، این شبه تحریمیه، شبه وجوبیه. بعد دعائه و مثل دعا اند رؤیت الهلال المشکوک فی وجوبه، دعایی که شک شده در وجوب این دعا، این اشاره به چه نوع شبهه‌ای رفقا داشت؟ شبهه نه، این اشاره به شبهه وجوبیه داشت، کلش اشاره به چه نوع شبهه‌ای داشت؟ شبهه حکمیه، شبهه حکمیه. و اما ان یکون فعلا جزئیا، ضمیر ان یکون، یا این است که می بوده باشد متعلق تکلیف فعل چی؟ جزئی، که این فعل جزئی نوشیدن این مایه، نوشیدن این مایه جزئیه یا کلی؟ جزئی. نوشیدن این مایه جایز یا جایز نیست؟ و یا این است که می بوده باشد متعلق کار جزئی، که متعلقا للحکم الجزئی، دیگه مرحوم شیخ نمیخواست للحکم الجزئی رو بگه، مثل چی؟ که شرب هذا المایه، مثل نوشیدن این مایه، المحتمل کونه خمرن، مایه که احتمال دارد بودن اون مایه خمره. یه سوال، من شک دارم این مایه خمره یا خله، این شبهه، شبهه چیه؟ موضوعیه. من شک دارم در فعل جزئی یا در موضوع خارجی؟ موضوع خارجی. پس چرا مرحوم شیخ میگه فعل جزئی؟ به خاطر که احکام الهی همیشه تعلق میگیره به چی؟ به فعل، به فعل. هیچ وقت احکام روی اعیان خارجیه نمیره. حرمت امهاتکم یعنی تناسب حکم موضوع نکاح، حرم الخمر یعنی حرم شرب. الان تو ذهنتون باشه گاهی شک در موضوع خارجی، من شک دارم این مایه سرکه یا شراب، درسته؟ یکی شک در فعل جزئی نیست که، میگیم همین هم شک در فعل جزئیه. چرا؟ چون احکام الهی میره روی چی؟ فعل، در حکم فرق نداره، حکم وضعی میره روی فعل. و منشأ الشک فی القسم الثانی، و منشأ شک یعنی شک مجتهد، منشأ این علت، علت شک در قسم دوم، قسم دوم یعنی چی؟ شبهه موضوعیه، اشتباه الامور الخارجیه، مشتبه شدن امور خارجیت، یعنی در خارج سرکه و شراب با هم دیگه چون شبیه هستن. و منشأه فی الاول، و منشأ شک در اول، اول این شبهه چی؟ حکمیه. اما ان یکون عدم النص، رفقا نص یعنی دلیل، یا این است که منشأ عدم النص در مسئله هست که مسئله شرب توتون، و اما ان یکون اجمال النص، یا منشأ اجمال النص. رفقا این اجمال معنی وسیع داره ها، مراد از اجمال، اجمال در مقام اهمال نیستا، این اجمال شامل اهمال هم میشه. اجمال یعنی ما نمیفهمیم، دلیل هست ما نمیفهمیم، که شامل اهمال هم بشه، این اجمال در مقابل اهمال نیست، معنی وسیع داره. و اما ان یکون اجمالا نس، مثل کجا؟ اجمال نس این خانم عادتش تمام شده، ولی تا هنوز نگید این خانم، خانم عادتش تمام شده ولی تا هنوز غسل نکرده، معاشرت با این خانم جایز جایز نیست، مجتهد شک میکنه. علت شک چیه؟ چون آیه به دو صورت خونده شده، دو صورت قرائت شده، حتی یطهر نه جایزه، حتی یطهر نه جایز نیست. و اما ان یکون ضمیر ای یکون منشأ، یا این است که اون منشأ اجمال نص، مثل کجا؟ دوران الام فی قوله تعالی، مثل دوران الام در قول خدا تبارک و تعالی، حتی یطهرن بین تشدید و تخفیف، مثلا یادش بخیر، یادش بخیر. رفقا اینا رو باید از اول برگردن مطالعه کنند، اینا رو باید برگردید مطالعه کنید، وقت اشکالات خودشون نشون میدن. و اما و اما و اما ان یکون تعارضا نسین، و یا این است که منشأ شک در شبهه حکم تعارض نسینه، یعنی دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن. مثل کجا؟ مثل همین آیه، مثل همین آیه، ولی در صورتی که قائل به تواتر قرائات بشین. یا دو تا تواتر قرائات، یعنی میگه هر دو تا قرائت از پیامبر اکرم رسیده. خب حالا که هر دو تا قرائت از پیامبر اکرم رسیده، وظیفه ما چیه؟ نوبت به تعارض میرسه. یا قائل به عدم تواتر بشیم ولی قائل به جواز الاستدلال بشیم. یادتونه عده قائل به تواترن، میگن تمامی قرائت از پیامبر رسیده، ای یک. عده قائل به عدم تواترن، یعنی میگن قرائت از پیامبر همش نرسیده، ولی که میگن استدلال کردن به همه اینها چیه؟ جایزه. خیلی خوب، این آیه بنابر تواتر قرائت ای یک، و بنابر اگه گفتی عدم تواتر قرائات و جواز استدلال به تمامی قرائات، این آیه طبق هر دو تا قرائاتش میشه داخل در تعارض کی؟ نسه. بعد این سراغ قواعد باب چی؟ تعارض. اول ترجیح ثم التخییر او التساقط. بنابر عدم تواتر، یا اگر قالب تواتر هستی عدم جواز است. و اما ان یکون تعارضا نسین، و منه منه رو بزنید، و از این تعارض نسین است الایه المذکوره، آیه که ذکر شد، بناء علی تواتر القرائات، بنابر تواتر قرائات، من این چیزی هم گفتم، و بناء علی عدم تواترها و جواز الاستدلال بکل منها و توضیح و احکام هذه لفظ. اینجا محشین خدا رحمتشون کنه یک مطالبی فرمودن که من هم نفهمیدم، و توضیح و احکام هاذه الاقسام فی ضمن مطالب رفقا، ولی هاذه الاقسام نیست، 12 قسم. حالا این 12 قسم من در بیارم، 12 قسم یعنی چی؟ یعنی شبهه تحریمیه با 4 قسمش. 4 قسمش چی بود؟ حکمیه فقدان نسل، حالا بس ما در همینه فعلا، حکمیه اجمال نسل، حکمیه دارز نسل، و شبهه موضوعیه، درسته؟ این 4 قسمش. و شبهه وجوبیه با 4 قسمش، و دوران ان بین المعذورین با 4 قسمش. مراد از حاضر اقسام یعنی 12 قسم، یعنی شبهه تحریمی با 3 قسمش، شبهه وجوبی با 3 ببخشید، شبهه تحریمی با 4 قسمش، شبهه وجوبی با 4 قسم، دوران ان بین المعذورین با 4. میرید تو عمق مطالب میفرمون، و توضیح احکام این اقسام در ضمن مطالبیست. ببینید رفقا، آقا اجتهاد در زمان ما راحت شده. شما این کتاب، این کتاب و کتاب استصاب کی به دردتون میخوره؟ زمانی که دلیل اجتهادی در کار نباشه. اگه دلیل اجتهاد در کار بود، اصلا نوبت به نگاه کردن این کتاب و استصاب نمیرسه. لذا اول وظیفه شما در استنباط حکم شرعی مراجعه به ادله 4 است: کتاب، سنت، اجماع، عقل. اگر بود که بود، اگر نبود، حالا مجتهد چه حالتی بهش دست میده؟ شک میکنه. شک که کرد، باید این شکشو ببره تو مقدمه ما که شکش جز کدوم یک از این شکا هست. داخل هر کدوم که بود، باید قواعد مخصوص به اون شک رو پیدا بکنه. بعد قواعد که پیدا کرد، اگر بخواد مجتهد صنعتی باشه، باید در خود همین قواعد هم اجتهاد بکنه. یعنی اول در اصول بشه مجتهد، که با به دست آوردن مبانی اصولیش، مبانی فقهیش راحت شما تشخیص بدید. مجتهد شدید تو اصول، دیگه میاد تو فقه، کاملا دیگه مسئله برای رفقا چی میشه؟ حل میشه. این اجتهاد. البته یکم دیگه ادبیات و منطق و بلاغت و رجال و درایم باید زمینه بهش بشه. و توضیح و احکام و هذه الاقسام فی ضمن مطالبه، و توضیح احکام این اقسام در ضمن مطالبی است، در ضمن مطالبی است. الاول، مطلب اول، دوران الامر بین حرمت و غیر وجوب. دوران امر بین حرمت و غیر وجوب اسمی چی میشه؟ شمایی چی میشه؟ تحریمیه. غیر وجوب که من الاحکام ثلاثه الباقی، از ثانی دوران الامر بین الوجوب و غیر تریا الله، این میفته بعد از ماه رمضان. از ثالث دوران الامر بین الوجوب و تحریم، این دیگه میفته بعد از عید نوروز. هل مطلب الاول، خب بس مطلب اول، فیما، حالا دیگه گیج نشن رو، فیما، ایما یعنی مورد، فیما دار الامر فیه بین الحرمت و غیر الوجوب، فیما ما یعنی مورد، در مورد است که دائر شده است امر فیه، فیه رو بزنید به ما، دائر شده است امر در این مورد، دائر شده بین حرمت و چی؟ غیر وجوب. یعنی شبهه چی از رفقا؟ شبهه تحریمه چند صورت داشت؟ چهار صورت، حکمیه فقدان نص، حکمیه اجمال نص، حکمیه تعارض نصین، حکمیه، ببخشید، شبهه موضوعیه. حالا بحث مفتن تو کدومه؟ حکمیه فقدان نص. دیگه رفقات تو ذهن تو باش، از دارو مرموم شیخ تکرار میکنه، وقت عرفته به تحقیق شناختی تو، چی شناختی تو؟ شناختی تو که شبهه تحریم چهار نوعه. وقد عرفت ان متعلق شک، متعلق شک، عرض کنم کلمه متعلق به موضوع هم میگن دا، مراد از متعلق در مقابل موضوع نیست، متعلق شک یعنی اون چیزی که شما در شک داری، تارتن گوش میده آقای، چرا کلمه موضوع و متعلق هر جای اصولی معنی خاصی به خودش داره. مثلا در بحث مفهوم وصف متعلق یه معنی خاص داره، منتها اینجا مراد هر دوه، یعنی چیزی که در شک میشه. وقد عرفت ان متعلق الشک تارتن الواقعه الکلیه، واقعه، واقعه، واقعه کلیه است، اسم این شبهه چی است؟ حکمیه. که شرب توتون و منشأ شک فیه، این ضمیر فیه رو بزنید به واقعه کلیه. به تذکیر و تنیس هم اشکال نگیرید، آقا ما مذکر مانست هفت نو داریم، انه الوافی جلد چهارم، و منشأ شک در واقعه کلی، عدم و نص، عدم دلیل یک، او اجمالو رو بخواه اعراب بذارن، یا اجمال نص، او تعارضو یا تعارض نص، و اخرى الواقعه الجزئیه، و بار دیگر واقعه جزئی است. رو بخواه واقعه جزئی یعنی چی؟ شبه موضوعی. فهنا اربع و مسائل، پس در اینجا چهار مسئله است. مسئله اول چی شد؟ حکمیه فقدان نص، حکمیه اجمال نص، حکمیه فلان الاخر. الاولا، این الاولا مطلب دوم درس امروزه. مطلب دوم درس امروز چی بود؟ بحث ما در شبهه چی است؟ تحریمه. و به عبارت دقیق تر، اولا ثانیا ثالثا رابعا، الاولا ما لا نص فی، ما یعنی مورد، موردی که نیست دلیلی که در اون مورد. عبارت رفقا یکم مواظب باشید، و قد اختلف فیه، ما گفتیم در شبهه حکمی فقدان نص، شبهه تحریمه چند نظریه است؟ سه نظریه، درسته؟ می فرماد که و به تحقیق اختلاف شده از فیه، فیه رو بزنیم به مالا نصفی، اختلاف شده است در این مالا نصفی، چه مقدار اختلاف شده؟ الا ما، به اون مقداری که یرجع و الا قوله، رجوع میکنه، ضمیر یرجع میخوره به ما، رجوع میکند اون مقدار به دو قول، یعنی مرحوم شیخ انصاری به کدوم قول اعتنا نکرده؟ به قول مرحوم محقق در معتبر، برای تحقیق مفصل خزائن الاصول مرحوم شیروانی، احدهما، یکی از این دو تا قول، هر دو جایز. اباحه الفعل شرعا، مباح میباشد فعل شرعا، رفقا اباحه ظاهری واقعی، حالا اجمالا ظاهری، تا برسیم اون چهار تا نظریه که تو این چهار تا قول که هست، اباحه ظاهریه، مباح میباشد شرب توتون شرعا، مباح می باشد تلقی مصنوعی شرعا، و عدم و وجوب الاحتیاط به ترک، واجب نیست احتیاط بکنیم به ترک کردن عمل، و ثانی وجوب و ترک، رفقا این وجوب ظاهری یا واقعی؟ ظاهری. و یعبر عنه بالاحتیاط، و تعبیر می شود از این وجوب ترک به احتیاط. ول اول منسوب الی المجتهدین، ناسب وحید بهبهانی. اول قول اول نسبت داده شده است به مجتهدین و ثانی الی معظم الاخبار. بربما این بربما نکته اوله، نکته اوله. بذارید نکته اول رو بخونم، وقت هم داریم دو دقیقه. نکته اول، نکته دوم. نکته اول چیه؟ مرحوم دیگه میخوام دیگه نامنظم بگم، مرحوم وحید بهبهانی به اخباریین 4 قول نسبت داده، نه احتیاط فقط. الان مرحوم شیخ فرمود معظم اخباری قالب چی هستند؟ احتیاط. ولی وحید بهبهانی به اخباری چند قول نسبت داده؟ 4 قول، نه احتیاط فقط. 1، بعضی از اخباریین میگن حرمت ظاهری، یعنی شربتون در ظاهر بر تو چیه؟ حرامه. 2، بعضی از اخباریین میگن حرمت واقعی، یعنی در لوح محفوظ نوشته شده شربتون بر تو چیه؟ حرام. 3، بعضی از اخباریین قالب توقفن. توقف رو مقام میدونید یعنی چی؟ یعنی عدم صدور حکم، یعنی حکم صادر نمی کنن. 4، بعض از اخبار قالب احتیاطن. این نکته 1. پس نکته 1 چی شد؟ مرحوم وحید بهبهانی به اخباریین درباره شبهه تحریمیه یا حکمیه فقدان نسل شک در تکلیفی که آن سابقه ملوزه نداره، مرحوم وحید بهبهانی چند تا قول نسبت داده؟ 4. حرمت ظاهری، در ظاهر بر تو حرامه. حرمت واقعی، در واقع بر تو حرامه. 3، توقف، یعنی عدم صدور حکم. 4، این نکته 1. حالا این 4 تا با هم دیگه فرق دارن یا فرق ندارن؟ 3 احتمال میرسه. و ربما نسبه، ناسب وحید بهبهانی و چه بسا نسبت داده شده از الیهم. این ضمیر الیهم بزنید که امروز یک کم ادبیات حرف زده باشم، به کی میخوره؟ اگه به اخباریین بزنید دیگه این ربمای مرحوم شیخ معنا نداره. میدونید چرا معنا نداره؟ دیگه اینجا ربما گفتن معنا نداره. ببینید تو مباحثه بهش میرسید یا نمیرسید. این الیهم رو باید بزنید به اخباریین تا این ربمای مرحوم شیخ معنا پیدا بکنه. ببخشید، باید بزنید به معظم که این عبارت مرحوم شیخ معنا پیدا بکنه. ببینن تو مباحثه میرسید یا نه. و چه بسا نسبت داده شده است به این معظم اقوالون اربعتون، اقوال 4 گانه. 1، از تحریم ظاهرن، در ظاهر حرامه، در واقع نمیدونیم. و تحریم واقعا، شربتتون در لوح محفوظ حرامه. و توقف، توقف رو این عدم صدور حکم. 4، ول احتیاط، ولا یبعد. این نکته دومه. فردا که من اومدم 3 دقیقه مطالب درس امروز رو تکرار میکنم، بعد میگم نکته دوم. نکته دوم یعنی بلا یبعد و صلی الله. اشکال